پایانش بود که متاسفانه یه برخورد و یک اشتباه دیگه حالا سهوان بگیم باعث شد که ایشون از اون عشقش فاصله بگیره، دیگه بیمار شدن و به رحمت خدا رفتن. یادم میاد خدای من خیابون فرانسه زندگی میکردم، یه روز من آش رشته پختم بردم در شرایطی که تو بستر بودن، گفتم والا شما سوپ و نمیدونم غذاهای متنوع رو خوردید، حالا شنیدم که خیلی سخت غذا میخورید، حالا این رو تست کنید. و یه چند قاشق خوردن، گفتن نشیبا ممنونم، بعد از مدت های دوست قاشق من غذا خوردم. خیلی زود بود که برن، خیلی زود بود، ولی من معتقدم خیلی هم زود دیر میشه و قبل از اینکه عزیزان ما رحمت الهی برن قاعدتا میبایست که مورد توجه و مهر مسئولین قرار بگیرن، گرچه ماها دیگه اشباعیم از لطف مردم، اشباعیم و سر تعظیم فرود میاریم در مقابل محبتاشون، ولی با همه اینها نیاز هست که مسئولینم به شکلی مراقب همکاران خودشون و هنرمندانیشون آقای عاملی و مشابهشون باشن که یه وقت پشیمونی.
بله، سال 85 یادم میاد که یه گفتگویی از آنتن شبکه رادیو ایران با آقای عاملی داشتم، ایشون میگفتن که بچه های این دوره زمونه با بچه های 30-40-50 سال پیش بسیار فرق دارن، بچه های این دوره بیشتر با دگمه های کیبورد دارن زندگی میکنن، با اون گل میزنن، نمیدونم آدم میکشن، حالا به منظورش بازی های رایانه‌ای و دیگه. حالا
اصلا ولی آقای خرمی نه، رادیو و برنامه های کودکش شما ببینید، الان برنامه صبح خانم وکیلی یه مقدار جا به جا شده، مردم اذیت میشن، دائم جویا میشن، سراغ میگیرن. نه، علی رغم اون مسئله که شما اشاره فرمودید و درستم هست، ولی ما شنونده های عزیزمون رو داریم.
نه اتفاقا میگم در ادامه این گفتگو میخواستم به همین نکته اشاره بکنم، ولی بعد از شاید مثلا شاید 10 دقیقه یه روپی که باهاشون صحبت کردم گفت نه، ولی امروز هم من حتی با بچه های فامیل خودمونم میشینم راجع به قصه های خاله سوسکه و دیو و پری صحبت میکنم، میبینم همچین چنان جذب این رویداد و این اتفاق میشن که
ببینید منهای قصه خود قصه گو آقای عاملی اصلا برای این کار متولد شده. واقعا اون مهربونی که شما ازشون یاد کردید و به جام هست اصلا زبان زد خیلی مهربان بودن، خیلی اصلا فرق نمی کرد براشون، هر کسی که در مقابلشون قرار می گرفت مورد توجه ایشون واقع می شد. من سالها پیش، شاید 25 سال پیش، من و ایشون در یک فرهنگ سرایی در خیابان فردوس صادقیه برنامه داشتیم، هفته یک روز ایشون، هفته یک روز من، ایشون برای 12 سال به بالا قصه میگفتن و من برای 12 سال به پایین، و ابتکاراتی داشتن با اون چی میگن فیزیک و پوزیسیون بسیار بسیار بله. ساده، اغلب گیوه میپوشیدن، نمیدونید خانواده ها چقدر جذب ایشون میشدن.
دقیقا همینطور هستش،
باید بگم دیگه نیست
بدون هیچ شکی خانم نشیبا با امثال زنده نام عاملی عزیز بزرگی مثل شما از سرمایه ها و گنجینه های رادیو هستن و حقیقتا میشه گفتش که یک استوانه‌ای که امروز صدای گرمی مثل رادیو در بین مردم در حقیقت داره، بخش زیادی رو مدیون شما و جناب عاملی هستن. هرچند فرصت کوتاه بود ولی همکلامی با شما مثل همیشه لذت بخش خانم نشیبا. مانا باشید به من ان شاء الله همیشه تک گام‌هاتون به سمت سلامتی و سعادت باشه.
عامل برنامه و به خصوص خانم جزدانی که این سوژه رو خیلی هم مهمه بهش پرداختن و یادی شد از اون عزیز، انشاءالله همه دوستان فاتحه‌ای برای شادی روحیشون قرائت خواهند.
انشاءالله خانم جزدانی هم سلام میرسن خدمت شما،
سپاسگزارم،
شما رو به خدا یگانه میسپارم، خواهم نشید
انشاءالله
ما نباشید.
و نمیدونم، امیدوارم همچنان که در ابتدا عرض کردم نقاش بال پروانه ها نگهدار همگیتون باشه.
امید، سپاس از مهر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حفظم. خدا نگهدار.
به بهانه سال روز درگذشت زنده‌نام، حمید عاملی داستان نویس و از گویندگان بزرگ قصه های کودک رادیو همراه و همکلام شدیم با سرکار خانم مریم نشیبا، یکی دیگر از نام های جاودان صدای جمهوری اسلامی ایران. تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، کتاب و ادبیات دایره ایست که از نگاه کارشناسان و همراهان و عزیزان و مهمانانی که در این برنامه حضور پیدا می کنند مورد رصد قرار می گیره با نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به بهانه تقاطع فرهنگ با افتخار خدمت شما تقدیم میشه.
پیشخوان
خب بی فوت وقت با آرم بخش پیشخوان همراه میشیم با شهاب داربیان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی نازنین. همونطور که در ابتدای برنامه وعده دادیم، امروز به مناسبت 21 دی ماه زاد روز زنده یاد افشین یداللهی نازنین،
بله،
و آغاز دومین دوره جشنواره شعر افشین یداللهی هم کلام خواهیم شد با یکی از شاعران و ترانه‌سرایان خوب کشورمون، مهدی ایوبی نازنین. آقای ایوبی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشین، عصرتون بخیر. سلام میکنم به شنوندگان محترم برنامه
شما. سپاسگزارم از مهر شما جناب آقای ایوبی. داریم نزدیک میشیم به زادروز افشین یداللهی نازنین. من میدونم که این روزها در سالهای گذشته شما در تکاپو بودید که این مراسم رو برگزار کنید و واقعا جای افشین یداللهی نازنین خالیه بین بچه های شعر و ترانه. اما میخوام به این بپردازم آقای ایوبی که در سالهای اخیر ما ترانه سرایان و شاعران بسیار زیادی در کشور داشتیم و داریم همچنان، اما کم هستن افرادی که در میان خانواده ترانه، در میان خانواده شاعران مندگار میشن، اسمشون همیشه به نیکی یاد میشه. یکی از این افراد افشین یداللهی نازنین بودن و من میدونم که شاید کسی به اندازه شما و افشین یداللهی نازنین نزدیک نبوده. کمی در مورد ویژگی های حالا رفتاری و شاید اون کارهایی که باعث شد اینقدر افشین یداللهی در بین شاعران و ترانه سرایان و علاقمندان به موسیقی مندگار بشه توضیح می‌فرمایید؟
بله، من تبریک میگم میلاد آقای دکتر افشین یداللهی رو. قطعا اگه مثل سالهای قبل بودن امشب رو با هم میگذروندیم و یادش بخیر سالهای گذشته رو که در تولدشونشون خیلی اعتقاد داشت به تولد و شادی این شب و روز و ما هم سعی میکردیم که یه جوری باشه که حتما خانه ترانه نزدیک باشه جلسه دی ماهش به تولد ایشون 21 دی ماه. و خب متاسفانه دو ساله که ما نمیتونیم در کنار خودش جشن بگیریم
متاسفانه.
و متاسفانه ما خیلی حسرت عجیب غریبیه که برای من به شخصه هر روز داره بزرگتر میشه و هر روز داره همه بزرگتری میشه. و چند روز پیش هم که جشن موسیقی ما آقای یداللهی برای دومین سال پیاپی در حالی که بین ما حضور نداشتن جایزه بهترین ترانه‌سرای سال رو بردن و بعد بیشک اینجا حضور دارن و میشنون و میبینن، از همین تریبون بهشون تبریک میگم برای دومین بار پیاپی به دست آوردن این جایزه رو. در مورد موندگار شدن و دوست داشتن افشین یداللهی یه علت خیلی مهم و بولد داره راجع به دکتر.
بله بفرمایید.
اینکه ایشون 15 سال یه تنه یه سقفی رو برای ترانه سراها ایجاد کرد، ترانه سراهایی که به نظر من تنها گروه هنرمندان هستن که سلف ندارن، یعنی ما خانه سینما داریم، خانه موسیقی داریم، خانه شعر داریم، متوجه این؟ و ما همچنان بعد از 15-16 سال آغاز مجدد ترانه و موسیقی و به بار نشستنش بعد از انقلاب، یعنی از 76-77 به بعد، با اینکه از همون سال 80 ما خانه ترانه رو داشتیم، همیشه گروهی دور هم جمع بودن ترانه سراها، ولی همچنان ما در سال 97 صنف ترانه نداریم. یعنی خانه ترانه ما یه جلسه است، خانه ترانه نیستش که بتونه بیمه بده به ترانه سراهایی که الان واقعا من میشناسم واقعا در مضیقه هستن. ببخشید اسم میبرم، آقای شیرازی واقعا هم از بیماری هم از کهولت سن رنج میبرن و من میدونم که ما صنفی نداریم که ایشون رو بیمه کنن و یا حقوق بازنشستگی اندکی بگیرن، و این از آرزوهای دکتر بود که ما روزی به این صنف برسیم، حتی اول بتونیم یه بیمه داشته باشیم برای اون ترانه سرایی که عمر و زندگیشو در این راه این هنر میذاره، یا حداقل بتونیم یه دفاعی بکنیم از اون ترانه سرای جوانی که در مارکت بزرگ و بیدر و پیکر موسیقی امروز حقش خورده میشه، ترانهش دزدیده میشه، مثل ماجرای خواننده‌ای که در چند ماه گذشته باهاش دست به گریبان بود مارکت موسیقی ما، و ما نمیتونستیم دفاع کنیم چون صنف نداشتیم و مجبور بودیم نامه بنویسیم، فعالیت مجازی کنیم. حالا خدا رو شکر در اون مورد خاص به نتیجه رسید، ولی از کجا معلوم که در هر موردی ما بتونیم نتیجه بگیریم و بتونیم قابلیت دفاع و شکایت و پیگیری و حفاظت و حضانت از حقوق ترانه سرایان داشته باشیم. ولی خب آقای عبداللهی حداقل 15 سال هر هفته خیلی سخته، که
خیلی سخته مهدی جان، واقعا کار سختیه. ما
بله
با هم شما... یه گفتگو هم قبلا داشتیم در روزنامه، این که آدم 15 سال از پنجشنبه جمعه هاش بزنه،
هر پنجشنبه بعد از ظهر شب تو اختصاص بدی به یه عده جوون مشتاق، همه ما دوست داشتیم که ترانه یاد بگیریم و اکثر 90% بچه‌هایی که در ترانه امروز جایگاهی دارن و سبکی دارن و اسمی دارن از خانه ترانه شروع کردن، بی برو برگرد همشون.
بله دقیقاً.
خب اگه
مهدی جان ما وقتمون خیلی کمه، یک نکته هم در مورد جایزه افشین یداللهی داشته باشیم، یک صحبتی فراخوان منتشر شده فکر میکنم، درسته؟
بله، ما تو 8 بهمن مهلت ارسال آثار در بخش یک خاطره از فرداست که ترانه ها به صورت مکتوب داوری میشه و همینطور آهنگسازان و ترانه سرایان آماتور میتونن کارهای ضبط شده شون هم برای ما بفرستن. یعنی اگه سانگ رایتری هستش که آماتوره و هم آهنگ میزنه و هم شعر میگه، ترانه میگه و اینها رو با هم همزمان پیش میبره و میسازه، امسال بخش جدیدی هستش که به جایزه ما اضافه شده، میتونه شرکت کنه و تا 8 بهمن از طریق سایت www.drafshinyadullahi.ir یداللهی دوتا علم میخوره، میتونه برای ما آثارش رو به راحتی بفرسته، قضاوت بشه و ایشالله در نیمه اول اسفند ماه در جشن پایانی دومین جایزه ترانه افشین یداللهی از برندگان به صورت مبسوط و درست حسابی تقدیر به عمل میاد.
سپاس از شما مهدی ایوبی نازنین. پارسال به نظر من یکی از شکیل ترین جشنواره های هنری کشور این جشنواره افشین یداللهی بود که به بهترین شکل خودش برگزار شد و اون شأن ترانه و ترانه سرا رو حفظ کرد. خدا قوت میگم به شما و همه بچهای خانه ترانه که این چراغ رو همچنان روشن نگه داشتین. من میدونم همین الانم هم فکر کنم از جلسه خانه ترانه اومدین.
بله سپا... تو ماشینم از جلسه اومدم.
سپاس از
قربونتون برم، مخلصم، قربون شما.
بزرگواری.
روح دکتر شاد، شب بخیر، خداحافظ.
خداحافظ شما.
آنچه که شهیدید گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای مهدی ایوبی بود از برگزار کنندگان جایزه و جشنواره شعر افشین یداللهی زنده یاد. افشین یداللهی از شاعران شناخته شده کشورمون که بدون هیچ شکی در کنار تمام آثار درخشانش ترانه وطنم ای شکوه پابرجا که با صدای سالار عقیلی ماندگار شد در تاریخ موسیقی ملی و البته پر افتخار کشورمون با نام افشین یداللهی در حقیقت گره خورده است. لحظات و میشه گفت بخش های متعددی رو خدمت شما با افتخار تقدیم کردیم و تنها یک بخش از تقاطع فرهنگ باقی مونده. لطفاً در این 15 دقیقه پیش رو هم همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
سر
خب در بخش پایانی با جناب آقای محمد رضا قربانی پارام همراه خواهیم بود تا فصل پایانی اخبار تجسمی این برنامه رو هم با محوریتی که هست خدمت شما تقدیم بکنن. همچنین بد نیست بگم که مهمان تلفنیمون هم سرکار خانم نینا نادری از اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران است. آقای پارام در خدمت شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خانم نادری.
سلام، ممنون از تماستون و اینکه قراره در این گفتگو منم شرکت داشته باشم.
بسیار سپاسگزارم خانم نادری. منم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم. گفتگو شما و آقای پارام رو خواهیم شنید.
امین عزیز، در واقع از هفته گذشته جمعه نمایشگاه سالانه فرصت آغاز شده.
بله.
و تا جمعه هفته آینده 28 دی ماه ادامه خواهد داشت. خانم نادری، میخواستم حال و هوای نمایشگاه سالانه فرصت رو توی یک هفتهی که از برگزاریش تقریبا میگذره برامون بفرمایید.
نمایشگاه خیلی خوبی بود، به نظرم خیلی استقبال شد این نمایشگاه. در واقع حالا شاید بد نباشه من با یه توضیح کوتاهی در مورد شکل‌گیری این اتفاق، این رویداد، در
بله حتما
توضیحی بدم.
حتما.
من در واقع از طرف هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران جزء شورای مرتبط با این نگارخانه های خانه هنرمندان هستم. ما توی نشستهایی با هم تصمیم گرفتیم که این پروژه فرصت رو که در واقع نخستین گرد همایی هنرمندان تجسمی و همزمان با رویداد هنری هفته تیر، نمیدونم چقدر در جریانش هست،
تیر آرت رو میفرمایید؟
بله، حالا من گفتم هنر تیر، بله دیگه، به هر حال تیر آرت منطبق با اون زمان شد. و در اینه که ما با وقت زمانی که برای فروش پایان سالمون بود، این ایونت و این رویداد و در واقع با تمام هنرهای تجسمی دیگه با هم همراه شدیم که این اتفاق رو با هم همزمان با هم شکل بدیم. یعنی الان توی تمام خانه هنرمندان از کالیگرافی، نقاشی، تصویرگری، مجسمه و سرامیک، تمام این هنرهای تجسمی که از شورای مرتبط با نگارخانه های خانه هنرمندان هستن توی اون شورا به جریان. البته تعداد خوب کارا به حال نقاشی بیشتر از بقیه است. در واقع ما 124 از 67 هنرمند به معرض دید گذاشتیم به دلیل همزمان شدن فروش سالیانه انجمن نقاش. یعنی وقتی که مربوط به خود ما بود،
بله،
خب بیشترین فضا رو به انجمن هنرمندان نقاش ایران اختصاص پیدا کرد و خب ما یه سقف فروشی گذاشتیم برای اینکه بتونیم هنر رو یه جورایی توی خونه های مردم راحت‌تر ببریم. یه سقف قیمتی گذاشتیم که قیمت‌ها پایین‌تر باشه، بتونم قابلیت خرید داشته باشه برای هنر دوستا، که بدی هم نبود. حالا البته خیلی هم رقم بالایی فروشی به اون صورت نداشتیم، ولی به هر حال استقبال خیلی خوب بود و افتتاحیه که بسیار شلوغ بود. بقیه روزا هم خوب بود، بازدید کننده های خوبی داشتیم. به دلیل اینکه از تمام هنرهای تجسمی دیگه بودن، خب خیلی دیگه مخاطبین از انواع در واقع اقشار هنرهای تجسمی بودن. امروز هم من اتفاقا بعد از ظهر اونجا بودم هنوز هم کماکان شروع بودش و بازدید کننده داشتیم. حالا امیدوارم تو این یه هفته آینده هم این اتفاق در واقع خیلی خوب پیش بره، حالا بازم بشه بازتابش رو از نظر رسانه‌ای یه ذره گسترده تر کرد، مخاطبا رو به هر حال خیلی زحمت کشیده شده برای همچین نمایشگاهی، بشه بیشتر هنردوستا و مخاطبین رو به سمت این نمایشگاه گسیل کنیم.
بله، من خواستم هدفهای این نمایشگاه رو بگید، چون در واقع اولین دوره این نمایشگاه هست و قطعا اهدافی رو برایش تعیین کردن. آیا در این مورد میتونید برامون صحبت بفرمید؟
یکی از برای خودمون، یعنی من واقعا خیلی موافق بودم که این اتفاق زودتر اصلا پیش به یعنی اتفاق بیفته. من خودم یکی دو سال پیش در پیش بودم که این اتفاق بیفته، که خب حالا مصادف شد با اومدن خودم به هیئت مدیره، چون ما هفتمین دوره هیئت مدیره انجمن نقاشان که تازه هم 3-4 ماه هستش که دوره جدید شکل گرفته و هیئت مدیره جدید اومدن. من چون خودم واقعا با این رویداد خیلی موافق بودم، خیلی کمک کردم و تسهیل کردم این اتفاق. بله. رو توی هیئت مدیره بردم، پشتبانی کردم، گفتگوی اولیه‌ش رو. به حال این اتفاق شاید مثلا 4-5 ماه طول کشید تا به این شکل گرفتش، ولی من خیلی خوشبینم، فکر می‌کنم این میتونه تمرینی برای رویدادهای مشترک و برنامه‌ریزی‌های آینده باشه که ما بتونیم واقعا این اتفاق رو خیلی بزرگتر و جامع‌تر، حالا نمیدونم بگیم توی فضای بزرگتر، بتونیم این اتفاق رو پیش ببریم. این خیلی کوچیک بود، یعنی واقعا تعداد کارا، خب فضا هم اونقدر اجازه بیشتر از اینو نمیده، چون تعداد هنرمندا توی مثلا برای مجسمه سازی خب تعداد خیلی بیشتری میتونستن شرکت کنن، یعنی بودن هنرمندای خیلی خوب، حتی از انجمن خودمون، یعنی نقاشای خیلی قابل در واقع میتونست هنرمندای بیشتری میتونست شرکت کنه، ولی خب چون فضا کوچیک بود ما محدود بودیم، اومدیم براش یه محدودیت گذاشتیم، یه فیلترینگ گذاشتیم که از نظر خودمون تعداد کمتری بتونن از این موقعیت استفاده کنن، ولی امیدواریم یه اتفاق بیفته که توی فضای خیلی بزرگتر باشه، ما بتونیم واقعا جوابگوی هنرمندای بیشتری باشیم و خب به هر حال معرفی بهتری باشه، هم خصوصا برای جوانای ما. یعنی من واقعا همه تلاش همینه که ما بتونیم این بسترسازی رو بکنیم برای جوانا، حالا از شهرستانها، کسایی که تازه فارغ التحصیل میشن، بتونن وارد این چرخه هنر بشن دیگه، یعنی آدمایی که همیشه بودن نباشن.
همینطور هست و ممنونم از اینکه این رویکرد رو دارید. در واقع با حمایت خانه هنرمندان ایران، 2 سالانه هنرهای تجسمی کشور برگزار میشد در سالهای گذشته که انجمن های مختلف تجسمی در واقع پیگیر برگزاری اون بودن. آیا با برگزاری این نمایشگاه سالانه فرصت فکر می‌کنید جایگزینی برای اون نمایشگاه خواهد بود؟
ولی من فکر میکنم خیلی خوب، یعنی میتونه این یه تمرینی باشه، ولی به هر حال اون 2 سالانه ای که حالا بینال بتونیم بهش اسمشو فکر کنم بینال میتونیم بذاریم، ما داریم یه برنامه های بر اساس یه رویدادهای دیگه داریم پیش میبریم، خود انجمن ما داره روش تلاش میکنه که بیایم حالا یه شکلی یه بازتعریف جدیدی بکنیم، ولی حالا تو رایزنی هستیم. یعنی من الان ترجیح میدم که در این مورد، چون هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ترجیح میدم که خیلی در مورد صحبت نکنیم، که ما الان برنامه ریزی شو داریم میکنیم، به اینا فکر کردیم که اصلا بینال رو میتونیم، شاید احتمال این که بتونیم سال دیگه بینال هم داشته باشیم، به اینا فکر کردیم، ولی خب خودتون میدونی همچین در واقع کارهای با این اهداف بزرگ کم زمان میخواد، یعنی نمیخوایم خیلی سریع تصمیم بگیریم و وارد عمل شیم، یه دبیرخونه میخواد، ما نیاز به یه فضایی داریم که یه فضای دائمی داشته باشه،
در واقع بعد شورای عالی خانه هنرمندان به تصویب برسونه، درست هست؟
اون برای اون ماجرای چیز دیگه، در واقع این که شما میگی، من فکر میکنم باید خانه هنرمندان یه ذره بزرگتر و فضای بیشتری در اختیار انجمن ها مثلا برای دبیرخانه دائمی به ما بدن. خب امسال واقعا فرصتی نداشتن، یعنی من در جریان بودم، اینقدر سریع همه چی پیش رفتش، خب نمیشد خیلی هم انتظار داشت. این در واقع من فکرم یه پیش درآمدیه برای سالهای آینده، ولی خوشبینم که سالهای بعد حقیقتا با حضور آقای رجبی معمار که خیلی همراهی کردم به حال همه شورای تجسمی و خود خانم مجزینانی که مسئول گالری ها هستن، به حال با همه اعضای هیئت مدیره که ما نماینده های شورای تجسمی بودیم، با همه خیلی همراهی کردم، واقعا این اتفاق بیفته.
از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه وقتمون به اتمام رسیده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ازتون تشکر میکنم.
خواهش کنم، ممنون از شما، متشکرم، خداحافظ.
بسیار بسیار از همراهیتون تا این لحظه در بازه زمانی 90 دقیقه که اون رو پشت سر گذاشتیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تقاطع فرهنگ سپاسگزارم. امیدوارم که تلاش من و همکارانم در این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از طرف خودم امینه خرمی، کارشناسان محترم برنامه جناب آقای محمد رضا قربانی پارام، شهاب دارابیان، جناب آقای قمی صدا بردار، سرکار خانم جزدانی تهیه کننده محترم برنامه و آقای ستاری هماهنگی و ارتباطات برنامه، شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. امیدوارم که آدینه بسیار خوشی در پیش روتون باشه. گوش جان بسپرید به ترانه افشین یداللهی با صدای سالار عقیلی. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دورانها،
وطنم ای شکوه پا بر جا کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، بویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
خب دوستان عزیز، تقاطع فرهنگ رو تقدیم به حضور شما خوبان کردیم که این برنامه مروری به رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته داشت. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما باشید با رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
صبح آدینتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم بسیار خوب گذرانده باشید امروز رو و دقایق و لحظات شاد و بانشاتی هم در ادامه در انتظارتون باشه. ما همچنان با شما خوبان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو و در ادامه برنامه